شیطان رجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انهو خیر و ناصرن و معین. در موضوع علوم اقتدار آفرین در مبحث دانش دکترینولوژی به طور اجمالی به مسئله اشاره کردم که مسئله هرمه، مسئله مکعبه دانش دکترینولوژی بود. سه وجه اصلی داشت، اگر خاطرتون باشه اشاره کردم که وجه اول وجه 12 لایه خود دکترینولوژی هست، تکنولوژی، تاکتولوژی و استراتژیولوژی، و هر کدوم از اون سه حوزه به 4 سطح تقسیم میشد، از نانو تکنولوژی تا سوپر استراتژیولوژی. این وجه اصلی وجه اساسیه کار در این حوزه محسوب میشه. شناخت این و اشراف به این حوزه بسیار مهمه در تبیین علوم اقتدار آفرین. نکته دومی که اشاره کردم مسئله مهم رویکردها بود. گفتم گیرمم که کسی این سطوح 12 گانه رو شناخت، اگر ندونه با کدوم رویکرد طرزی استراتژی کنه دچار مشکل میشه. یک بار شما استراتژی، تاکتیک، تکنیک ارائه میکنید در حد یک جمله، یک بار این رو طرح‌ریزی استراتژیک، طرح‌ریزی تاکتیکی یا طرح‌ریزی تکنیکی میکنید که جمع ستاش میشه طرح‌ریزی دکترینال. با چی طرح‌ریزی میکنید؟ با رویکردهای طرح‌ریزی. یعنی خود اون 12 لایه خودش یک ظرفیتی داره در علم دکترینولوژی، شناخت و اشراف بهش. مبحث دوم مسئله رویکردها یک موضوع کلیدی و اساسی دیگه داره که در واقع میشه به نوعی گفت که اصلا این حوزه هست که پیچیدگی داره و خیلی اذیت میکنه. ما 40 رویکرد رو به طور بومی شده بومی کردیم، یا با نگاه ایرانی یا حتی الامکان با نگاه قرآنی و روایی، و خب خوشبختانه تا حدودی هم بعضی از مواردش رو فرصت کردیم تدریس کنیم، تبیین کنیم. تو بعضی از طرح‌های استراتژیک هم اینا رو تا 15 تا 18 تا لحاظ کردیم. اما در مجموع امروز دیگه دستمون از نظر رویکردهای طرزی استراتژیک در یک دانش بومی شده ای به نام دانش دکترینولوژی پره. تلاشمون اینه که انشالله بتونیم این رویکردها رو تعدادش رو بیشتر کنیم و بعدم تعمیق ببخشیم. هر کدوم از اینا رو تعمیق ببخشیم. یکی از ضروریاتی که در آینده خودشو خیلی نشون خواهد داد اینه که هر کدوم از این رویکردها یک نفر متخصص داشته باشه. یک کسی نمیتونه به همه این مکعب مشرف بشه، به قدر دامنه مسائلش پیچیده و گسترده و عمیق میشه که اون موقع اون حکم همون اقیانوسی به عمق 4 میلیمتر میشه. ما نیاز داریم که در آینده که نظام طرزی استراتژیک برای اداره با پیچیدگی جامعه امروزی، برای اداره یک جامعه پیچیده عمیق‌تر میشه، افراد متعددی رویکردهای متعددی رو متخصص بشن. یعنی غیر از اینکه شما اون لایه 12 لایه رو اون مبحث دکترینولوژی رو خوب میشناسید، یکی از رویکردها رو تخصصی و فوق تخصصی بشناسید، بقیه رویکردها رو عمومی. چطور یک پزشک به همه بدن اشراف داره میشناسه، اما در یک جزئی فوق تخصص، مثلا همه بدن رو میشناسه، فوق تخصص قلب، فوق تخصص چشم پزشکی، فوق تخصص گوارش. رویکردهای تعریضی استراتژیکال یه همچین سازوکاری داره. هر کدوم از رویکردها خودش در نظام دانشگاهی مستقل یک رشته علمیه، رشته است که خودش شقوق متعدد داره. مثلا رویکرد معرفت مدار، این که شما از منظر معرفت و با ملات معرفت جامعه رو طراحی کنید. خب میدونید یک دامنه وجود داره به نام فلسفه، با اون شقوقی که فلسفه داره و حکمت. یعنی یه کسی میره یه عمر فلسفه میخونه، اصلا ادعا نمیکنه که همه فلسفه رو میدونه. چطور ممکنه کسی استراتژی میخونه بعد دکترینولوژیسته، استراتژیسته، بعد مثلا ضمناً فلسفه رو هم اندازه همه فیلسوفا بدونه؟ خب نمیشه. یا در رویکرد اجتماع مدار در مباحث جامعه شناختی و جامعه سازی، اونجا طبیعتاً اندازه یک استاد علم علوم اجتماعی باید یه استراتژیست سواد تخصصی داشته باشه. در رویکرد عرصه مدار اندازه استاد علوم ارتباطات، در رویکرد عهد مدار و تاریخ مدار اندازه یک استاد علم تاریخ. بذار به نظر میرسه ما در دوره‌ای قرار داریم که فعلا دمو کار رو داریم در میاریم. جزئیات و ریز جزئیات نیاز به این داره که افرادی عمیق عمرشون رو بگذارن، متخصص بشن در بعضی از اون حوزه‌ها، و ما نسلی داشته باشیم که وقتی دست به دست هم میدن یک پلن یک پارچه‌ای ترسیم میکنن و یک علم اقتدارآفرین جامعه ای رو برای اداره جامعه بشری امروز در شرایط بسیار پیچیده‌ای که مناسبات و یعنی روابط علی و معلولی گسترده بین مسائل هست و این مسائل و مشکلاتی که میبینید خودش رو نمیتونید خیلی وقتا درمان کنید، اون درد در جاهای دیگه و از مسائل دیگه‌ای شکل گرفته، این وضعیت رو به وجود آورده، یه پیچیدگی وجود داره در مسائل نظام اجتماعی امروز. برای این منظور موضوع دومی که اشاره کردم مسئله رویکردهای تعریضی استراتژیک بود که اینها به صورت ماتریسی ضرب میشه در اون 12 لایه. یعنی دکترینولوژی رو شما ضرب میکنید در رویکردهای تعریضی استراتژیک و یک جدول کاملی میشه. شق سوم که اشاره کردم مفهوم پیچیده کرسی تعریضی بود. خب شما رویکردها رو دونستید، خود دکترینولوژی هم لایه بندی 12 گانه‌اش رو دونستید، چطور میاد این رو در واقع تعریض استراتژیک باش صورت میدید؟ یه پیش نیازی داشتیم به نام کرسی کار. در کرسی کار ما نیاز داشتیم که مشخص کنیم آیا ما محصولگراییم، روندگرا و فرایندگراییم یا کارکردگرا. رویکردمون فونکسیبونل، پروسس بیس یا پروداکت بیس. همونطوری که در کرسی مستر پلن هایی که قبلا اشاره کردیم سر جلسات مختلف درس دیدید، بسیاری از سازوکارا رو الان ما سه وجهی میبینیم، یعنی هم محصول رو میبینیم، هم کارکرد رو، هم روند و فرایند رو. اما ممکنه شما در تعریضی به این برسید که برای یک سازمانی، برای یک جایی، برای وزارتخونه، برای یک نهادی، برای یک بخشی در یک کشور یکی از این سه تا ضروریه. خب خود تشخیص این هم یه هنره که کدوم تو چه شرایطی چه وضعیتی. شق سوم اشراف به مقوله دانش دکترینولوژی اشراف به این سه حوزه هست که در مکاتب فنی جایگاه ویژه‌ای داره. محصول گرایی در اقتصاد و تجارت، اینکه شما محصول محورید یا روند محور، جایگاه ویژه‌ای داره. در علم مدیریت این حرفا جایگاه ویژه‌ای داره، مدیریت‌های روندگرا، مدیریت‌های کارکردگرا، مدیریت‌های محصولگرا. در جامعه شناسی جایگاه ویژه‌ای داره، مثلا در جامعه شناسی پارسونز نگاهش به رویکرد فونکسیمونل و کارکردگرایی جدیه. در بعضی موارد توی تئوری سیستم‌های اجتماعی، تئوری سیستم‌های مدیریتی، تئوری سیستم‌های اقتصادی بیشتر ناظر به روندگرایی و پروسس بیس بودن کار توجه دارن. اونم پیچیدگی داره، جای مختلف نتایج مختلف میده. این رو هم باید یه استراتژیست بهش اشراف داشته باشه و یه دکترینولوژیست بتونه این رو هم اعمال کنه. این هم چون قبلا بهش پرداختیم جلسات خیلی قبل و کرسی هایی از طرحهای استراتژیکی که ارائه شده با همین کرسی بوده، با همین چارچوب بوده که خب نمونه داریم و دیگه در واقع از این مرحله هم گذاشتیم. این سومین شق بود که اشاره کردم، مکعب دانش دکترینولوژی در این مرحله. شق چهارم رو امروز بهش میپردازیم، مباحث آینده شناسی. در مباحث حرکت به سمت آینده و ایجاد دالان آینده، یک آینده قطعی و محتوم داریم، حتمی، یک آینده‌ای که محتمل نیست، میتونیم شکلش بدیم، ما میتونیم بسازیمش، آینده سازی کنیم، صرفاً به جای آینده شناسی ما آینده رو بسازیم، خط بدیم، آینده رو به اون سمت ببریم. در این دست مباحث وقتی صحبت از آینده میکنیم، آینده یک دالانه، به این معنا که یه تونل رو در نظر بگیرید. شما در فضای فکری خودتون یک تونل درست میکنید، جامعه داخل اون تونلی که شما ترسیم میکنید حرکت میکنه. هواپیماها وقتی شب میخوان بیان لندینگ کنند روی باند فرودگاه، یک سری چراغ وجود داره، اون چراغ ها رو اون چراغ ها به اصطلاح فرود میان و دو طرفشون هم دو سری چراغ هست که حدشون رو روشن میکنه. حالا شما با این دست چراغ ها یک تونل ترسیم کنید و این تونل رو نقاط کلیدی بچینید، اصطلاحاً توی دریا بهش میگن بویه گذاری. توی دریا برای اینکه عمق آب یه جاهایی در مصب ورودی رودخانه ها و بندرگاه ها مشکلاتی داره و عمق کمه، برای اینکه کشتی ها نخورن به اون صخره ها و اون تپه های زیر آب، بویه گذاری میشه. بویه گذاری که میکنن، این بویه ها روی آب هست، بعد شماره هم داره، لذا این بهشون میگن مثلا از راسته بویه های فلان بگیرید همجوری بیاد جلو. پس چه در ناوری هوایی که خلبان ها وقتی میخوان لندینگ کنن، چه در ناوری دریایی، بویه گذاری یک سازوکاریست برای رسیدن به اون آینده عینی. شما در حرکتتون به سمت مقصد، به سمت منزل، به سمت هر جایی میخواد برید، دارید میرید به سمت آینده دیگه. آینده سازی کانالیزه کردن در واقع محدوده حرکت از جایی که کمترین مشکل و تنش و دردسر و مصیبت باشه و بتونید به مقصد مطلوب برسید. به این بویه گذاری میگن روند گذاری یا اصطلاحاً ترند گذاری، که خب دیگه با ترند ها آشنایید، نمونه ترند هایی که اونا گذاشتن رو قبلا اشاره کردیم باش آشنا هست. لایه چهارمی که در این مبحث بهش میپردازیم مسئله ترند گذاریه. در ترند گذاری سازوکارهایی که مطرحه اینه که چطور در مکعب دکترینولوژی مسئله ترندها جایگاه ویژه خودش رو پیدا میکنه و در شرایط مختزی اونجا قرار میگیره. شما بعد از اینکه دکترینولوژی رو مشخص کردید، تکنیک، تاکتیک، استراتژی رو معین کردید، رویکرد و طرحریزی رو بهش اشراف پیدا کردید، با اونها دیگه تونستید طرحریزی کنید، سپس اومدید کرسی طرحریزی رو معین کردید که محصول محورید، فرآیند محورید یا کارکردگرا فونکسیبونل، حالا نکته بعدی اینه که تا اینجا طرحریزی برای زمان انتزاعی خاصی بود، از اینجا بعد میخوام زمان آینده رو روشن کنیم. شما دیدید ما مثلا تو پروژه هامون میگیم دکترین فلان در افق 1414، این 1414 که میگیم ناظر به کدوم ترند گذاریه؟ یعنی هر طرح استراتژیکی باید زمان تحقق و اجرای خودش رو افق نمایی کرده باشه، مشخص کنه، روشن کنه که با چه سازوکاری این رو میبینه. مبحث اصلی که تو این مرحله داریم مسئله ترند گذاری هاست. برای ترند گذاری یک بار ما ترند یک فرد رو میگذاریم، یک شخص، مثلا پیامبر جلیل القدر اسلام، یکی از ائمه، ترند رهبران، ترند یک فرد رو، ترند یک در واقع دانشمند رو. پس اول ترند فرد مطرحه. حالا ترند فرد رو، ترند شخصی رو در حوزه شخصی ضرب میکنیم در رویکردها، از چه وجهی؟ از اون وجه دکترینش. ما وقتی دانش دکترینولوژی رو اومدیم مشخص کردیم، گفتیم که باید اندیشه فرد تکنیک بده، تاکتیک بده، تا سطح استراتژی چارچوباش مشخص باشه. استراتژی فرد، تکنیک‌ها و تاکتیک‌های فرد رو باید بیاریم ضرب کنیم با رویکردها. اینجا آینده شناسی، آینده پژوهی میشه ترندگذاریه. اون فرد، ما نگاه اون فرد رو داریم برای همه ترندگذاری میکنیم شخصی. در لایه دوم سازمانه، ترند سازمان رو میگذاریم. سازمانی، وزارتخونه، دستگاهی، نهادی، میگیم ترند وزارت X، ترند وزارت Y. اونجا ترند اون اول باید روشن بشه دکترینش چیه، شامل تکنیک، تاکتیک، استراتژیش. اون که روشن شد، شما سپس میاد با رویکردهای طراحی استراتژیک اونو طراحی میکنید، بعد طراحیشو ضرب میکنید در حوزه سازمانی. خب چه اتفاقی میفته؟ اتفاق اصلیش اینه که شما یکی از کارهاتون اینه که مراقبید دامنه اختیارات این دستگاه و سازمان رو جوری با دکترینش مشخص کنید که برای حل این کارا بار دستگاه‌های دیگر هم نیارید روی این سازمان، یا به عکس بار این سازمان رو بریزید روی دستگاه‌ها و نهادهای دیگه. لایه سوم حوزه کشوریه، حوزه ملی. حالا از ترندگذاری فرد و ترندگذاری سازمانی و نهادی و جمعی رسیدیم به ترندگذاری ملی. یک کشور رو ترندگذاری می‌کنیم، میگیم مثلا ترندهای جمهوری اسلامی. در ترندگذاری جمهوری اسلامی مشخص میکنیم مثلا جمهوری اسلامی دکترین ملیش چیه، ابر دکترینش چیه. این دکترین هاشو تو بخش دکترینولوژی مشخص میکنیم. حالا جمهوری اسلامی رو میاریم با 40 تا رویکرد طراحی میکنیم. بعد که طراحی کردیم، میبریم تو این فرایند توی کرسی کار که آیا پروداکت بیس، پروسس بیس یا فونکسیونل. اون رو وقتی مشخص کردیم، باید یه افق بدیم در چه مدتی این محقق میشه. در جمهوری اسلامی، جمهوری اسلامی در چه دوره ای این دکترینش عملیاتی و اجرایی و نهایی میشه. لذا سطح ملی. سطح چهارم دیگه میره تو مناسبات جهانی و در واقع بین المللی. حالا یک بار ما برای جهان داریم ترندگذاری میکنیم، کما اینکه امروز غربی ها نگاه خودشون رو زیرکانه تسری میدن به جهان. مثلا اگه خودشون مشکل جمعیت دارن، اگه مشکل اقتصاد دارن، اگر هر مشکل دیگه‌ای دارن، میگن این مشکل جهانه، جهان دچار همچین مسئله است. ما هم امروز در شرایطی هستیم که میتونیم ترندگذاری جهانی کنیم، یعنی به عنوان کشوری که دیگه در سطحی از تراز اندیشه اداره جهان قرار داره که میتونه حرفای کلان رو تولید کنه و بعد برای مدیریت جهان آدم تربیت کنه. فرض کنید ما در اون سطح هم بتونیم این سازوکارها رو انشالله ببینیم و چارچوبش رو روشن کنیم. گام بعدی مسئله اینه که ما از سطح جهانی خارج بشیم و نگاهمون نگاه صرفا اندیشه باشه، کار انتزاعی کنیم. در اندیشه اصلا کاری نداشته باشیم که تفکر استراتژیکی که ارائه میکنیم برای کدوم جامعه به خصوصه. کاری که افلاطون میکرد در طرح استراتژیکش، یعنی در مقوله‌ای به نام اون اوتوپیا و اون آتلانتیس و اون جامعه گم شده در اون آتلانتیس و همچنین در اوتوپیاش در اون کتاب جمهور، این یک اندیشه است که دستبندی شده، یک اندیشه است که آمده طرح‌ریزی استراتژیک شده. ممکنه ما در مرحله قرار بگیریم که بخوایم ناظره به یک اندیشه طرح‌ریزی استراتژیک کنیم، اون هم یه همچین سازوکاری داره و مواردی از این دست. یک بار ما از یه اندیشه بشری مثل اندیشه افلاطون یا هگل و کانت میایم بیرون، یک دین رو طراحی میکنیم دیگه. اینجا نه نگاهمون ناظر به فرده، نه ناظر به سازمانه، نه ناظر به کشوره، نه ناظر به جهانه. یعنی برای یک جایی به خصوص طراحی نمیکنیم، یه محتوایی داریم به نام دین، مثل اون قبلیه که محتوایی بود به نام اندیشه یا اندیشه بشری. یک دین رو میایم مبنا قرار میدیم و اون دین رو طراحی دکترینال میکنیم. لذا گام بعدی مقوله است به نام، یعنی بعد از مقوله فرد و سازمان و یک نظامی کشوری و نظام جهانی و بین المللی، ما مقوله بعدی رو مد نظر داریم که مسئله مهم اندیشه است. بعد از اندیشه بشری میرسیم به اندیشه دینی و نگاه دینی. میگیم آقا کل مسیحیت در دانش دکترینولوژی برای اداره جهان چی داره، کل اسلام برای اداره جهان چه سازوکاری داره. پس اول دکترین های اسلام تهیه میشن تو لایه اول، یعنی تو اون 12 لایه در تکنیک تاکتیک و استراتژی، تکنولوژی تاکتولوژی و استراتژیولوژی، دکترین اسلام اونجا ترسیم میشه هر کدوم در قالب یه جمله، یه کلمه. بعد از اینکه دکترین های اسلام اونجا مشخص شد، اونها باید بیاد توی رویکردها طرزی استراتژیک بشه. بعد که طرزی شد، سازوکارش مشخص شد، بعد کرسی طرزی آماده بشه. یعنی اینکه اینو تو اسلام محصولگرا میخوایم پیاده کنیم، روندگرا یا کارکردگرا. این گزاره سوم که مشخص شد، حالا دیگه این اسلامی که در این مکعب کدنمایی شده، کد شده و در واقع دیگه به رمز در آمده، حالا میتونیم همه اون رو برای اداره جامعه از این سازوکار رمزگشایی کنیم و استفاده کنیم. پس از سطح یک فرد تا سطح یک دین در این 5-6 حوزه، 6-7 حوزه ما میتونیم ساختار دانش دکترینولوژی رو ببینیم. این ظرفیتی که در ترند گذاری دیدید و موارد ترند گذاری، ما رو به این میرسونه که یه اشاره عملی به ترند گذاری کنیم. شما اگر ترند 2050 آمریکایی ها رو ببینید، در ترند 2050 آمریکایی ها ما یه سازوکار داریم. شهری رو مبنا قرار دادن و در اون شهر آمدن این چارچوب رو دیدن. میدونای شهر رو گرفتن نگاه ترند ها و میدونهای کوچیک رو گرفتن ترند های معمولی، خیابون‌های اون شهر رو در واقع مسیرهای اصلی گرفتن. راز این که مترو لندن، مترو توکیو، خود شهر لس آنجلس، ساختار شهر پاریس و موارد دیگر رو مبنا قرار میدن برای ترند گذاری چیه؟ این راز مسئله ساده سازیه. به چه معنا ساده سازه؟ شما الان تمام ترندهایی رو که این مدت درس دادیم نگاه کنید، حتما مربوط به یا متروی شهری بوده یا خیابونا و کوچه های یک شهر بوده. عموما هم می نویسن کنار نقشه که این مربوط به کدوم شهره و مشخص می کنن که این سازه کار چیه. ما برای ترند گذاری چرا نیاز به ساده سازی داریم؟ شما الان اگر ازتون بپرسن که میدون ولی از کجاست، چجوری برید، زود میتونید آدرس بدید دیگه. میگید که چطور برید میدون کجا، بعد برید خیابون کجا، کدوم مترو رو سوار شید، کدوم اتوبوس رو سوار شید، راحت میشه. وقتی تهران رو میشناسید، اشراف به شهر تهران دارید، خیابون های تهران و میدون های تهران برای شما فهمه، قابل فهمه، قابل درکه. اگر ساختار دکترین کشور و جامعه، خط مشا و گیت‌وی‌ها و سیاست‌ها و اهداف بیاد کاملا در قالب یک نقشه تهران قرار بگیره، برای شما رسیدن به اون خیلی ساده است. شما خیلی راحت میتونید اون رو محقق کنید. اگر فرض کنید به تعداد میدون‌های اصلی تهران جوانبی در نظر گرفته بشه، وقتی که میگیم آقا برای رسیدن به میدون تجریش چجوری باید بریم، برای رسیدن به میدون آزادی، برای رسیدن به میدون مثلا منیریه، برای رسیدن به میدون نارمک، خیابون ستارخان، خیابون رسالت، خیابون ولی عصر، کاملا برای شما قابل فهم. الان اینا میان از یک محیط قابل فهم استفاده میکنن، نقشه کلان یک شهری رو میذارن مبنا، چون ساده سازی میشه دیگه. تمام اهداف، برنامه ها، خط مشی ها، دکترین ها، استراتژی های اون جامعه رو میبرن در قالب کوچه ها، میادین، خیابون ها و اتوبان های توی اون شهر. جوری این رو برنامه ریزی میکنن که این بتونه قابل فهم باشه. خب اینجوری شما میاد مگا ترنت ها رو میذارید، تقاطع ها با خیابون های دیگه با مسیر های دیگه صورت میگیره. این نسبته وقتی با ریز جزئیاتش تعریف شد، ما ترند گذاری هامون نسبت به خط سیر و اصطلاحاً روند تک تک حوزه ها روشن میشه. سلامت، تعلیم و تربیت، آموزش عالی، تکنولوژی، انرژی اتمی، گزارهای اقتصادی، تجارت، مسئله امنیت، هنر، هر کدوم از اون حوزه ها که دیدید توی این خیابونا مشخص میشه. الان اگر قرار باشه به شما در مورد سیاست بهداشت درمان، سیاست آموزش پرورش، سیاست اقتصاد، سیاست امنیتی، سیاست نیروی مسلح، سیاست قضایی، سیاست کشاورزی، سیاست هر کدوم از این حوزه ها بگن، شما اولا احساس میکنید تخصص شما نیست، ثانیا احساس میکنید این همه مطلب رو چطوری باید آدم فهم کنه و ربط و ارتباطشون رو روشن کنه با هم. اما وقتی به شما همه اینا رو نقشه تهران بدن، نه نقشه توکیو، نه نقشه پاریس، نه نقشه لندن، نه نقشه مثلا شیکاگو، بلکه روی خود نقشه تهران که شما دارید داخل تهران زندگی میکنید، از این جهت ترند گذاری برای شما ساده میشه. پس فلسفه این که ترند گذاری رو با نقشه شهرها و متروها صورت میدند که اشاره کردم ساده سازی به این معناست. ما اگر آمدیم ترند گذاری های جمهوری اسلامی رو روی نقشه شهر تهران یا در حد کوچکتر رو نقشه شهر اصفهان و تبریز و مشهد انجام دادیم، یا اگر سطحش محدودتر بود، مالی سازمان بود، بردیمش روی مترو تهران، طبیعتاً فهمش راحت تر. این روش ساده سازی رو اینا از نظامی ها گرفتن. گفتم مثلا شما در ناوبری و نویگیشن، در روی کشتی، روی هواپیما هلیکوپتر و روی اتومبیل تو مسابقات اتومبیل رانی، ساعت 12 که ساعتتون وقتی نگاه کنید عدد 12 به سمت جلو شماست دیگه، هر سمتی که به سمت جلو قرار دادید به هر سمتی میخواد بپیچید، همون رو تقریبی ساعت میگیرید. نمیگید من دارم مثلا به سمت چپ میرم، به سمت راست میرم، دور میزنم، چون اونی که داره پشت بیسیم از شما میشنوه نمیدونه شما دارید چی میگید، اما میدونه این مسئله که شما دارید میگید. اگر گفتید من میپیچم سمت ساعت 13، میدونه 13 یعنی اینجاست. اگر گفتید من سمت ساعت 15 میپیچم، یا من ساعت مثلا 10 و 20 دقیقه هستم، این 10 و 20 دقیقه معناش اینه که در این قسمته. شما خودتون رو وسط اون دایره عقربه ساعت میگیرید، اونجا که شما ایستادید همون جایی است که میله عقربه ساعته که عقربه ها حول اون میچرخن. روی شما به سمت عدد 12. حالا وقتی دارید با هواپیما میرید، با هلیکوپتر میرید، با کشتی و قایق میرید، وقتی از شما میپرسن مثلا مسیرتون به کدوم سمت، کدوم سمت میپیچید، میگید من مثلا ساعت 9:48. این ساعت 9:48 دیگه معلوم میکنه که شما مسیر در واقع حرکتتون رو چطور دارید تعریف میکنید. با توجه به چنین ساده سازی هایی در سیاست گذاری و طرحریزی استراتژیک هم ساده سازی میکنن با علائم قراردادی شهری. شهر شاخصی که مردم اون جامعه، مدیران اون جامعه در اون زندگی میکنن و براشون فهمه، اون شهر رو میان مبنای ترند گذاری قرار. لذا وقتی میخوام ترند گذاری کنیم بر بستر دانش دکترینولوژی، اساسی ترین کاری که باید صورت بدیم اینه که محیط شناخته شده اون مردمی که میخوان اون ترند گذاری رو دنبال کنن و به طور مشخص مدیرانی که میخوان این مسیر رو مدیریت کنن و صاحب نظران رو مشخص کنن. هر کشوری برای خودش نقشه مترو خودش، نقشه پایتخت خودش رو مبنا قرار میده و زیرکانه از این راه خودش رو جهانی میکنه. ما نیاز داریم که بیایم و یک چنین نگاهی رو در نسل بعد گسترش میدیم. چون گفتم تفکر استراتژی چی به شما میده؟ یک، کلان نگری. دو، همه جانبه نگری. سه، آینده نگری افق دور. برای اینکه شما به کلان نگری برسید، انگار بالای تهران همه تهران دارید میبینید، انگار توکیو رو برداشتن سقفش رو، زیر توکیو مترو توکیو رو دارید میبینید. یک آدمی که استراتژی میدونه باید اشراف داشته باشه، کلان نگر باشه، عادت کنه همه گزاره های بزرگ و عظیم و کلان رو در مقیاس های مینیاتوری ببینه تا اون نگاه کلان نگر درش ایجاد بشه، برخلاف بسیار از رشته‌های علمی که شما رو استقرایی بار میارن و جز نگر و دقیق میشه تو ریز جزئیات. اینجا در تفکر استراتژیک اولین حالتی که در شما باید به وجود آمده باشه کلان نگریه. به تبع کلان نگری همه جانبه نگر میشه. شما وقتی دارید نقشه تهران رو میبینید، حالا ربط و ارتباط مناطق مختلف شهرداری تهران، مناطق مختلف آموزش پرورش تهران، مناطق مختلف پارک‌های مختلف، خیابون‌های مختلف رو میتونید با هم تعریف کنید. پس انسانی که کلان نگر شد، از بالا داره همه گزاره‌ها رو میبینه، حالا میتونه ربط و ارتباط اون عناصر و اجزا رو با هم دیگه تعریف کنه. میشه همه جانبه نگر، یعنی نگرش سیستمی. به تبع این سازوکار آینده نگری به وجود میاد. کلان نگری، همه جانبه نگری، آینده نگری. این سه تا سازوکار وقتی شکل میگیره، فرد استراتژیست در یک نگاه کلی در فکر خودش تمام اون مناسبات رو با هم میچینه. برای تحقق این سازوکار در چیدن مسیر به سمت آینده، گفتم از نقشه متروها، از نقشه کشورها و به خصوص از نقشه شهرها استفاده میکنه. مادامی که ما نقشه توکیو، لندن، پاریس، شیکاگو، دیترویت، لس آنجلس و شانگهای رو به شما نشون بدیم، هر قدرم ترند گذاری که اونجا انجام شده باشه قوی و خوب صورت گرفته باشه، شما متوجه نمیشید. اصلا برای شما فرق نمیکنه. خب چه معنی داره این ترندی که اینجاست ورش داریم بذاریمش اینجا، این مگا ترند رو بیاریم اینجا، چه فرقی میکنه اینا، چرا انقدر به هم ریخته است؟ اما اگر ما آمدیم الان رو نقشه تهران این حرف رو زدیم، در سیاست خارجی آمدیم مثلا خیابون 17 شهریور رو از میدان امام حسین تا اتوبان بعثت، کل این مسیر رو گرفتیم مسیر سیاست خارجی، حالا دیگه برای شما تعریف داره. حالا وقتی گفتیم رسیدیم به میدان خراسان، دیگه شما میدونید منظورمون چیه. وقتی میگیم آقا ما الان فرض کنید داریم میریم سمت ستارخان، دیگه شما میدونید ستارخان فاصلهش با میدان نارمک چقدر زیاده. وقتی گفتیم آقا ما بعد از میدان انقلاب شروع کنیم، از میدان ولیعصر شروع کنیم، از میدان‌های مرکزی و هسته‌های مرکزی شروع کنیم برای رسیدن به اون سازوکارا، برای شما دیگه تعریف داره. یعنی میدونید از کجا راه افتادیم، داریم به کجا میرسیم و همینطوری که میریم داریم از شهر خارج میشیم. محدوده طرح ترافیک محدوده مرکزی است. سازوکارها اونجا باید عملی شده باشه. در محدوده به اصطلاح زوج و فرد که محدوده حاشیه‌ایه، محدوده طرح ترافیکه، میتونید این دامنه رو بگیرید، دامنه مثلا 15 20 سال آینده. از محدوده زوج و فرد، یعنی از بالای اتوبان رسالت، این سو از اتوبان باقری، از سمت جنوب به همین نسبت از افسریه و بعثت، از اون سو هم از سمت مثلا نواب و چمران، شما اگر آمدید از اونجا به بعد رو دیدید، میتونید اون رو بگیرید بالای 25 سال به بعد. یعنی در واقع الان با تهران خیلی راحت وقتی ما بگیم آقا محدود تر ترافیک، زود برای شما روشن میشه که کجا تا کجاست. وقتی میگه محدوده زوج و فرد، برای شما روشن میشه که دیگه از کجا تا کجا تهرانه. حلقه و رینگ سوم دیگه از اونجا به بعد تا انتهای تهران، از سمت شمال و جنوب و شرق و غرب. اگر به ترند 25 نگاه کنید، کاری که آمریکایی‌ها انجام دادن، میبینید اومدن ترند گذاری‌هاشون روی 5 6 تا زوم و نقطه اصلی این چنینی تعریف کردن. هسته مرکزی اون شهر در واقع بخش انجام شده است تو اون ترند گذاری، بعد اومدن 5 سال 10 سال این رو بس دادن، لایه لایه این رو جلو بردن. اگر شما نقشه ترند 25 رو با دقت حد زومش رو ببینید، انگار منطقه تر ترافیک و منطقه حاشیه تر ترافیک زوج و فرد و مناطق دیگه اونجا چیده شده. در اون منطقه اصلی علائم قطعیه، مثلا دایره ها کاملا دایره از قطعیه، از اون لایه ها وقتی به سمت آینده میره که هنوز محقق نشده، به جای دایره ستاره گذاشت، یعنی هنوز قطعی نیست. خب باز ساده شد کار برای شما، در تقریبه به ذهن شما، در تقریبه به نگاه شما، الان دیگه شما میدونید اگر همین کاری که اینا تو این ترند گذاریشون صورت دادن، از منطقه مرکزی شروع کردن به سمت اطراف رفتن، کل سیاست گذاری های فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، امنیتی، بهداشت و درمان، محیط زیست، همه اینا رو ما برداریم چیکار کنیم؟ هر کدوم در قالب تک کلمه ها و موارد متعدد آماج هاش رو بچینیم روی این خیابونا، تقاطعها و چهارراها، میدونها و در واقع مناطق. شما چون داخل این شهر دارید زندگی میکنید، هر روز از این سوی شهر به آن سوی شهر میرید، اشراف دارید به شهر، براتون ملموسه. حتی بعضی از فیزیکدان‌ها به صورت فیزیکی اینو میزنن، شاید دیده باشید در برنامه‌های مستند، فیزیکدان‌ها وقتی میخوان در اختر فیزیک و کیهانشناسی نسبت کهکشان‌ها و نسبت منظومه‌های متعدد در کهکشان راه شیری رو روشن کنن، چیکار میکنن؟ بین، یعنی مقیاس این رو میان مینیاتوری میکنن، از خونه‌شون تا محل کارشون رو میگیرن، مثلا فاصله خورشید نسبت به ستاره‌ای که مرکز یه منظومه دیگه است، بعد از اونجا رو تا فلان پارک، از اونجا رو تا فلان دانشگاه، از اونجا رو تا فلان شهر بعدی، تا فلان روستا، تا فلان منطقه دیگه ترسیم میکنن. خب این مقیاس عینی میده. چه بسا شما بتوانید تهران رو ترندگذاری کنید، برای ترندگذاری تهران، برای کار عملی یه تابلوهای مشخصی یه جاهایی در تهران بزنید، برای کسایی که با ترندگذاری آشنا هستن، برای مدیران که صبح دارن به سمت محل کارشون میرن، هدف گذاری ها براشون توی خیابون، تو چهارراها تجدید بشه، ببینن که هست. دانشجویانی که با ترندگذاری آشنا هستن یا مردمی که ترندگذاری رو میدونن، همین که از خونه راه افتادن برن به سمت یه اداره به خصوص، به سمت یه جایی به خصوص، ببینن این ترندگذاری ها هم اینجا صورت گرفته، چه جالب، تکرار بشه براشون دیگه. ما این همه تابلو بی جهت و بی خود و این همه آگهی بازرگانی و این همه سازوکارهای نامناسب رو رو دیوارها داریم، آلودگی بصری ایجاد کرده. خب در تبلیغات محیطی اهداف، سیاست‌ها، برنامه‌های درازمدت جامعه رو بیایم این گونه ترسیم کنیم و در میادین و خیابون‌ها و موارد دیگه با علائم به خصوص همین تک کلمه‌هایی که شما تو این ترندگذاری‌ها دیدید، تک کلمه‌های، یه کلمه نوشته که فلان اتفاق می‌افتد، فلان مسئله صورت می‌گیرد، همین کلمه‌ها رو منتش با یه رنگ به خصوص، با یک تابلو به خصوصی که معلوم باشه اینا سری ترندهاست، کدام داشته باشه. به صورت عملی حالا فرد میتونه کار عملی کنه، یعنی برای اینکه این حس به او دست بده و این در او شکل بگیره که از میدون ولیعصر راه افتاده، برای رسیدن به میدون هفته تیر باید سختی عبور از پل کریم خان رو طی کنه. چند تا تقاطع تا اونجا وجود داره، چند تا چراغ قرمز وجود داره، اینها رو باید ببینه و برای رسیدن به اون مقصد بدونه چه فاصله عملی داره طی میشه. اگر این سازوکار رو مد نظر قرار بدیم، فرد عملا در آینده شناسی، در آینده سازی نسبت و نقش خودش رو تعریف کرده و بعدم به عنوان یک مدیر، به عنوان یک آدم اهل فکر و به عنوان یک شهروند جای خودش رو روی نقشه میدونه. لذا مقوله‌ای به نام مکعب دکترینولوژی در چهار وجهش الان برای شما روشن شده. یک، اول باید در دکترینولوژی دکترین مربوطه که مال شخصه، مال سازمانه، یک کشوره، یک اندیشه است، جهانه یا یک دینه، اینو روشن کنید. بعد که دکترین روشن شد، باید در 12 لایه، یعنی تکنیک، تاکتیک و استراتژی، در اون 12 لایه اجزاش مشخص بشه. سپس باید اینو ببریدش در فرمت طرحریزی استراتژیک. برای طرحریزی استراتژیک اول باید رویکردهاتون روشن بشه. رویکردها وقتی قطعی و روشن و مشخص شد که از کدوم رویکردها، از کدوم 2 تا، 5 تا، 10 تا، 20 تا میخواد استفاده کنید، اینو طرحریزی کنید. اونا رو انتخاب کردید، حالا باید طرحریزی رو با اون صورت بدید. طرحریزی نیاز به کرسی داره، که محصول مد نظر شماست، فرایند یا کارکرد یا هر ستاش، اونو کرسی تعرضی قرار میدید، چارچوب انجام میشه، گام چهارم رخ میده. شما برای کی دارید این کار میکنید؟ سطحتون یک شخصه، یک دینه، جهانه، یک اندیشه است، یک سازمانه یا یک کشوره. اینو روشن میکنید. بعد از اینکه این روشن شد، یک نقشه دارید جلو چشمتون، این رو رو دیوار نصب کردید یا روی کامپیوترتون جلو دید شما هست، داخل این خونه ها رو پر کردید. چند تا از رویکرد رو استفاده کردید؟ محصول محورید یا کارکردگرا؟ برای شخص طراحی میکنید یا برای جهان یا فرد؟ از 12 لایه دکترینولوژی کدوم 3 تا 4 تا 5 تا لایه‌اش الان برید مد نظر دارید برای طراحی میکنید؟ حالا اینجا دامنه مسئله در مقوله دانش دکترینولوژی برای شما روشن شده. چطور ترند گذاری میکنید؟ ساده سازی میکنید در ترند گذاری با نقشه شهر مورد نظرتون. ما برای نمونه، برای کار آزمایشی که دوستان آشنا بشن، ترند گذاری کشور رو روی نقشه تهران آرام آرام انجام میدیم. من مگا ترندا رو میچینم، موارد رو مشخص میکنم، آرام آرام تو جلسات متعدد نقشه تهران رو گویا میکنیم. به این کار نظامی ها میگن گویا کردن، میگن نقشه رو گویا میکنیم، نقشه رو گویا میکنیم، نقشه گویا میشه، یعنی از حالت نقشه تهران تبدیل میشه به ترند مثلا یا جمهوری اسلامی یا ترند رهبر ایران یا ترند اسلام یا ترند اداره جهان، برجت هر اسمی بخوام روش بذاریم. اون ترند گذاری رو آروم آروم انجام میدیم که دوستان با نمونه این کار آشنا بشن. به مرور اجزایش رو بچینیم. حالا بعد انتخاب کنم که فقط ببینم تعداد مگا ترند ها برای هر کدوم از این مثلا فرهنگ و سیاست و اینا کدوم ها بیشتره، تون چون اون راسته ای که تعداد بیشتری میدون و تقاطع و اینا میخواد، اون باید اختصاص پیدا کنه تا یک شمای کلی به دست بیاد. بعد وقتی شما همه سیاست های نظام رو، همه دکترین ها و استراتژی های کشور یا جهان یا اسلام یا هر پدیده رو وقتی تولید کردید، جلو چشمتون بود یا داخل اون زیست میکردید، برای شما رسیدن از یک مبدأ به یک مقصد راحت میشه. میدونید فاصله هاش چقدره، از چه تقاطعی باید بگذره. سیاست برای شما ملموس میشه، برنامه‌ریزی و طرح‌ریزی برای شما عینی میشه، رفتن و رسیدن در گیت وی گذاری و ختمش گذاری برای شما عملی میشه. همونطور که الان تهران در نگاه شما کاملا شناخته شده است و در درون خیابونای تهران گم نمیشید، مسیر رو خوب انتخاب میکنید، با ابزار مختلف، چه پیاده برید، چه با موتورسیکلت و دوچرخه برید، چه با اتومبیل شخصی و اتوبوس برید، چه با مترو، عملا میدونید از کجا به کجا میخواهید برید. برای شما یک نقشه ضمنی در فکر شما وجود داره از تهران. اداره جامعه هم باید به همین سادگی نقشه داشته باشه. خب این در بخش مدیریت بود، اما اندیشه چی؟ اگر شما در حوزه اندیشه طرحی استراتژیک میکنید، یعنی اندیشه هگل، کانت، ملا صدرا، افلاطون، ابن سینا، اون اندیشه باید عین یک تهرانی باشه که شما بدونید از کدوم نقطه‌اش دارید به کدوم نقطه‌اش میرید. اگر یک دین بود، باز درون دین باید بدونید ربط و ارتباطات چگونه است، از کدوم خیابون دین به کدوم خیابونش میخواد برید، تو این مذهب و دین ترندگذاریاش چطوریه، کدوم مقدمه نسبت به مورد دیگه. اون وجوهی که گفتیم، شخصی، سازمانی، کشوری، جهانی، اندیشه یا دین، در اون روند به اصطلاح طیف های ترندگذاری ها، این ناظر به چنین اهمیتی است. پس به این دلیل در جهان از نقشه شهرهای اصلی استفاده میکنن برای ترندگذاری، که حالا یه نمونه رو من آروم آروم انجام میدم و متوجه میشید که جنسش چطوریه. نکته آخر اینه که در علوم اقتدار آفرین، علوم ناظر به بعضی از نهادها و دستگاه ها هستن. نهادهای اقتدار آفرین هم به ما میگن که چطور به سمت، یعنی به عنوان کاربران و عناصری که اون علوم اقتدار آفرین رو در دست خودشون میگیرن و با اون عمل میکنن، به ما میگن که چی میخوان و چطور مسیر رو میرن. اصطلاحاتی که رو دیوار شما احتمالاً دیدید از قول رهبران کشور و انقلاب، مثلا نیروی انتظامی مظهر اقتدار ملی. خب یک نهاد اقتدارآفرین ملی داریم به نام نیرو انتظامی که مظهر اقتدار ملی است. میخواد اقتدار ملی رو ببینید، بعد نیرو انتظامی رو مقتدر ببینید. علمی که نیروی انتظامی رو تبدیل میکنه به مظهر اقتدار ملی، اون علم علمی است که باید پاسخ بده به نهادی به نام نیروی انتظامی که اگر نیروی انتظامی تو خیابون اقتدار نداشت، مظهر اقتدار ملی زدوده شده. یعنی انگار حکومتش اقتدار تو خیابون نداره. یعنی یک کسی میاد عربده میکشه تو خیابون، یک کسی قمه میکشه مردم رو میزنه قل و قم میکنه، یک کسی شرب خم میکنه مست میکنه میاد تلو تلو میخوره بعد رانندگی میکنه میزنه در و دیوار مردم رو دچار مشکل میکنه. نیروی انتظامی به عنوان مظهر اقتدار ملی در اون لحظه که بخشی از افراد یا بعضی از عناصر در جامعه میخوان مسیر ناهنجاری رو طی کنن، باید اون اقتدار رو ایجاد کنه. این نهاد اقتدار آفرین، علم اقتدار آفرین خاص خودش رو میخواد. روی دیوارها شنیدید که شهدا مظهر قدرت جمهوری اسلامی هستند. این جمله مربوط به امامه. و نمونه دیگرش هم دوباره جای دیگرشون گفته مظهر قدرت ایران شهدا هستند. یعنی دیگه جمهوری اسلامی بکنه. اینو توی این اتوبان سطح گنرید رو دیوار نوشته. از سمت مفتح که میپیچید، از سمت مطهری که میپیچید داخل اتوبان مدرس اونجا نوشته از قوله. خب اگر شهید مظهر اقتدار یک جامعه هست، علمی که منتج به شهادت میشه اون علم اقتدار آفرین. پس شهید مظهر اقتدار یک جامعه و ملت، یک اقتدار یک کشور، علم به شهادت علم اقتدار آفرین. این که بسیج مظهر اقتدار مردمیه، مردان مظهر اقتدار خانواده هم، نیروی هوایی ما امروز مظهر اقتدار دفاعی است، باز این جمله مربوط به رهبران ما هست، سپاه پاسداران مظهر اقتدار جهانی است. ببینید شما الان نیروی انتظامی مظهر اقتدار ملیه، در سطح ملی اقتدار بین المللی جمهوری اسلامی با سپاه است. یعنی مثلا همونطوری که نیروی انتظامی اگه در درون جامعه حضور و ظهور و بروز قوی داشته باشه مظهر اقتدار ملیه، اقتدار جهانی هم، اقتدار بین المللی و جهانی ایران هم منوط به سپاه هست. در درون خانواده، خانواده ای اقتدار داره که مرد اون اقتدار داره. اقتدار مردمی در جامعه بستگی به بسیج. مظهر اقتدار کلی و عمومی شهدا هستن. یک دامنه ای از این نسبت رو خودتون دیگه تعریف کنید و علوم اقتدار آفرین رو با نهادهای اقتدار آفرین ممزوج کنید. این نکته است. یعنی بالاخره این علم اقتدار آفرین یه جایی باید به کار بیاد. مثلا انرژی اتمی برای ما داره اقتدار ایجاد میکنه. کجا؟ در سازمان انرژی اتمی. کی؟ زمانی که ما میتونیم باش انرژی تولید کنیم، وابستگی ما رو به انرژی فسیلی کم کنیم. موشکی که تولید میکنیم در وزارت دفاع، این موشک دو دسته اقتدار به ما میده. یک بار میاد میره توی نیروی هوافضا و از اونجا اگر دشمن تعدی کنه شلیک میشه به سمت دشمن، پس اقتدار نظامی ایجاد میکنه. در شق دوم این موشک میره دست سازمان فضایی کشور، باهاش ماهواره میفرستن فضا، پس اقتدار فضایی ایجاد میکنه. پس اقتدار دفاعی امنیتی با اقتدار فضایی، اینها رو یک سازمان یعنی وزارت دفاع باید رقم بزنه. علم اقتدار آفرینش از حیث فنی اونجا تولید میشه و ساخته میشه. نهاد اقتدار آفرینش میشه نیروی هوایی، نیروی هوافضایی و سازمان فضایی. عنایت دارید؟ برای اینکه علم اقتدار آفرین مشتری خودش رو پیدا کنه، معلوم باشه کجا عمل میکنه، شما باید تکلیفتون رو با نهاد اقتدارزا مشخص کنید. شما از نیروی هوایی انتظار دارید موشک با برد مثلا چند هزار کیلومتر داشته باشه، اون باید اقتدار شما رو ایجاد کنه. کی باید اینو بهش بده؟ وزارت دفاع باید براش تولید کنه. ما باید به فضا بریم در مدار کره زمین ماهواره قرار بدیم. کی باید این کارو برای سازمان فضایی انجام بده؟ وزارت دفاع باید موشکش رو بسازه. ما باید اقتدار داشته باشیم در انرژی اتمی برق تولید کنیم. این برقی که می‌خوایم تولید کنیم کی باید انرژی اتمیشو تولید کنه؟ سازمان انرژی اتمی. علمش کجاست؟ علمش در دپارتمان‌های فیزیک. پس یه کسی علم اقتدار آفرین تولید می‌کنه، یک سازمان و نهادی تبدیلش می‌کنه به نهاد اقتدار آفرین. این حلقه امروز مخدوشه. یعنی ما در واقع مشتری مدار عمل نمی‌کنیم تو این حوزه ها. اگر آمدیم علوم اقتدار آفرین رو نسبت به نهادهای اقتدار آفرین با هم دیگه ممزوج کردیم، این خودش سازوکار رو در واقع به ما میرسونه. پس ارتباط منطقی و سازمانیافته‌ای وجود داره بین نسبت علم اقتدار آفرین به عنوان یک گزاره فکری علمی معرفتی و انتزاعی با مقوله‌ای به نام نهاد اقتدار آفرین. علوم اقتدار آفرین منهای نهادهای اقتدار آفرین ما رو به نتیجه‌ای نمیرسونن. هر نهادی هر کجا هست اقتدار آفرینه، منتهاش اقتدار حوزه خودش. مثلا از آب و فاضلاب نمیتونیم انتظار داشته باشیم اقتدار فضایی برامون رقم بزنه. اقتدار فضایی سر جای خودش، اقتدار حوزه آب سر جای خودش، اقتدار حوزه برق، اقتدار حوزه بهداشت و درمان، اقتدار حوزه امنیت. این توصیفایی که رهبران نظام در مورد عناصر مختلف داشتن برای اقتدار، که فلان سازمان مظهر اقتدار فلان است، فلان فعالیت مظهر اقتدار فلان است، این اقتدارها سر جای خودشونه. از برایند این اقتدارها با همدیگه اقتدار اصلی و ذاتی ما شکل میگیره. لذا در استمرار حرکت کشور در مقوله علوم اقتدار آفرین، فراموش نکنید که علوم اقتدار آفرین باید ناظر به نهادهای اقتدار آفرین باشن. مشتری علوم اقتدار آفرین نهادهای اقتدار آفرینن. اینها رو باید در نسبت با هم تعریف و تدقیق کنیم. اجمالا در مقوله علوم اقتدار آفرین ما در مسئله دانش دکترینولوژی به طور نسبی تا حد موجزی مکعب دانش دکترینولوژی رو و سازوکارهاش رو در اینکه چگونه از طریق دانش دکترینولوژی میتونیم اقتدار رو طراحی کنیم و تبدیل کنیم چیدیم و باهاش آشنا شدیم. این شقوق و جوانب و دامنه دیگه‌ای داره. برای اینکه به طور اجمالی و خیلی مختصر و مجمل در یک نگاه شما بتونید همه آنچه را که توی این مدت تدریس کردیم در یک نگاه در نظر بیارید، خوبه به این مکعب مشرف بشید. اما من حیث المجموع مقوله علوم اقتدار آفرین با این سازوکارهای اجمالی که اشاره کردم و نسبتش در ترند گذاری در اون حرکت‌های دراز مدت، مسئله ایست که تا اطلاع ثانوی که نمیدونم چند ماه یا چند سال هست، مدام باید دغدغه اندیشمندان ما، دانشجویان و استادان جامعه ما باشه تا ما بتونیم در این حوزه جای خودمون رو در علم پیدا کنیم. ما الان علم رو برای شغل، علم رو برای مدرک و مدرک رو برای شغل و اعتبار و پرستیژ اجتماعی دنبال می‌کنیم. بعضی هم که تعداد محدودی هم هستن که علم رو برای علم دنبال میکنن. ما باید علم رو کاربردی برای اینکه جامعه مقتدری بسازیم که معیشتش، فرهنگش، امنیتش، سلامتش، بهداشت و درمانش همه اینا سر جای خودش قرار بگیره. هنوز در کشوری که 70,000 استاد و 4 میلیون دانشجو داره، بناهایی که تو مناطق روستایی ما ساخته میشه به گونه‌ای ضعیف و سسته که فوراً میریزه و توی زلزله ها اینقدر خسارت و تلفات به وجود میاره. توی سطح شهرها بناهایی که ساخته میشه هیچ کدومش 40 سال 50 سال قدمت نخواهد داشت، دوباره 40 50 سال دیگه باید خراب کنن از نو بسازن. با وجود این حجم فعالیت دانشگاهی، چون ما از علم اقتدار نخواستیم، چون از علم مدرک خواستیم برای اینکه جایی استخدام بشیم بتونیم کار کنیم یا به همسایه هامون پوز بدیم که یک لول اینچنینی افکتی و علمی داریم. این که اشاره کردم باید به فرهنگ تبدیل بشه مقوله علوم اقتدار آفرین و هدف گذاری کنه هر کس که با علمی که داره دنبال میکنه قرار کجا اقتدار ایجاد کنه. امروز در مقابل تهدیدهایی که غربی ها برای حمله به ایران دارن یک ابتکاری زدن و بخشی از وصیت‌نامه حسن رو روی میدون ها و پل ها و معابر دیدم نصب کردن که روی قبرم بنویسید این همون کسی است که قرار بود اسرائیل رو شخم بزنه. آدمی که تو وصیت‌نامه‌اش اینجوری می‌نویسه هدف داشته، یعنی تو زندگیش هدف داشته که جواب تهدیدهای اسرائیل و آمریکا رو بده اگر روزی جنگی اتفاقی افتاد. برای اینکه جواب دشمن رو اون روز بده یه پیش نیازهایی بوده دیگه. این پیش نیازها این بوده که این بیاد سیستم موشکی ایجاد کنه، ما سیستم موشکی داشته باشیم، موشکمون برسه تا اونجا. برای این منظور لازم بوده بیاد بره ما رو توی صنعت موشکی خودکفا کنه. پس ببینید یه هدف داشته، اینکه شخم بزنه اسرائیل رو. برای این منظور باید سیستم موشکی رو مینداختیم. این سیستم موشکی رو کمک کرد، ایجاد کرد، خودش هم فرمانده اون ساختار فرماندهی موشکی بود. اونجا که نمیشه شما یه دفتر دستگ را بندازید برای اون فرمانده موشکی بنشینه تا موشک بیارن. رفته کار فنی و خودکفایی رو انجام داده در سلسله مراتب کار تو بعد فنی در وزارت سپاه اون روز، وزارت دفاع اون روز، تا سیستم موشکی توانسته این سیستم رو تولید کنه. این علم اقتدار آفرین، یعنی برای اینکه اقتدار نهادی، امروز اون سازمانی که این ایجاد کرده و تو اون بخش اسمش سازمان، اسمش نیروی هوافضاست، یعنی در ارتش ما 4 تا نیرو داریم: نیروی زمینی ارتش، نیروی دریایی ارتش، نیروی هوایی ارتش و نیروی پدافند هوایی ارتش. ارتش 4 تا نیرو داره، در سپاه 5 تا نیرو داریم: نیروی زمینی سپاه، نیروی دریایی سپاه، نیروی قدس سپاه که خارج از کشور محدودش هست، نیروی مقاومت سپاه که داخل کشور محدودش هست، و نیروی هوافضایی که کارش اینه که همه موشکای برد بلند رو میاد، چون هدف داره از کاری که میخواد انجام بده، میاد در راستای اون هدف سازمان و نهاد مربوطه رو تقویت میکنه. این سازمان و نهاد مربوطه نیاز به علم و تکنولوژی داره، علم اقتدار آفرین، نهاد اقتدار آفرین. حالا رجزی که خونده میشه، نهادهای شهری برمیدارن یک عکسی میزنن با یک پلاکاردی که رو قبرم بنویسید این همون کسی است که میخواست اسرائیل رو شخم بزنه. این علم هدف دار. این دوستان آقایون خانوما میان: استاد چه رشته خوبه، ما الان تغییر رشته داریم میدیم، میخوام از فوق لیسانسمون به فوق لیسانس بریم یه رشته دیگه. کدوم رشته رو بریم؟ اینجوری اولی هدف تعریف کنید که میخواد چه کار کنید، کی باشید، چه کار کنید، چه باری میخواد از رو دوش جامعه بشری بردارید، کجا میخواد دفاع کنید، کجا میخواد مسئله رو حل کنید، کجا میخواد گزاری رو ایجاب کنید. اول به این جواب بدید. این یک نهادی داره ما قبل اون، بعد برید به اون نهاد، اون نهاد رو بعد براش علم تولید کنید. میخواد اسرائیل شخم بزنی، باید سیستم هوافضایی رو تقویت کنه. میخواید اون سیستم تقویت بشه، باید علمش رو تولید کنی. حالا من دوست دارم پزشکی بخونم، مشکل درد و بیماری مردم حل کنم، اما از ساختار وزارت بهداشت خوشم نمیاد. خب نمیشه. شما میخواید درد مردم، مشکل و رنج و بیماری مردم حل کنی، باید بری نهادی به نام وزارت بهداشت. در وزارت بهداشت باید بری علمی بخونی که وزارت بهداشت رو تقویت کنه، اصلاح کنه، بتونی بیماری رو حل کنی. اون سیستم جواب نمیده، باید بری اون سیستم رو متلاشی کنی، از نو بسازیش. نه اینکه وقتی ما میخوایم یه خدمتی کنیم همه باید بیان در اختیار ما. انبیا وقتی میخواستن بیان جامعه رو اصلاح کنن که همه چیز در اختیارشون نبود. پس علم اقتدارآفرین معطوف به نهاد اقتدارآفرین، بعد نهاد اقتدارآفرین به شما اون خروجی اقتدار رو میده. عنایت دارید؟ این ستا رو با هم ببینید. زندگی هدفمند و هدفدار. البته الان همه این ستا رو با هم هماهنگ کردن، زندگی هدفمند و هدفدار دارن. فعالیت علمی برای مدرک، مدرک برای جایگاه شغلی و اعتبار و پرستیژ اجتماعی. فعالیت علمی برای مدرک، مدرک برای پرستیژ اجتماعی و جایگاه شغلی. چون این ستا الان مسیرش غلطه، از دل این ما به هیچ سازوکاری نمیرسیم. و الا کسی مثل حسن مقدم که نه علم شیمی خونده بود، نه علم مکانیک خونده بود، نه با این موارد آشنا بود، انسانی که ذاتن فیزیکدان بود، شیمیست بود و دست پرورده و محصول دانشگاه‌های فنی و دانشکده فنی و علوم پایه ما نبودیم. ما از قبل از انقلاب پیشرفته‌ترین هواپیمای نظامی رو داشتیم، F4، F5 و F14. در نیروی دریایی ما کمباتانت ها و در واقع ناوشکن ها و دیسترویر ها رو داشتیم. در نیروی زمینی تانک ها و توپ ها رو داشتیم. بعد از انقلاب رفتیم همینا رو مدل های متفاوت ترش خریدیم. ناو مدل متفاوت، تانک مدل متفاوت، هواپیمای مدل متفاوت. یعنی اگه قبل انقلاب تانک M60 و تانک چیفتن داشتیم، بعد انقلاب رفتیم T-72 خریدیم از روسا. اگر قبل از انقلاب هواپیمای F4 و F5 و F14 داشتیم، بعد انقلاب رفتیم سوخوی 24 و میگ 29 خریدیم و مواردی از این دست. اما ما یه جایی اصلا امکانشو نداشتیم. قبل انقلاب با موشک بالستیک نداشتیم، ولی بعد انقلاب در موشک بالستیک به خودکفایی رسیدیم. این خودکفایی حاصل زحمت صدها و هزاران انسان صادق و بی ادعایی بود که هیچ اسم و نشانی ازشون نیست. بعضیشون بعد از اینکه شهید میشن مثل حسن تازه همه میفهمن که یه همچین آدمایی داریم پشت این سوله ها و پشت این دیوارها که اسم و رسمی ازشون نیست. این آدمی که میخواست اقتدار موشکی ایجاد کنه تو این زمینه 25 سال 30 سال عمرشو گذاشت. یکی از چند نفری بود که کشور رو در حوزه موشکی و فضایی خودکفا کرد. ما هنوز در حوزه هواپیما خودکفا نشدیم، در حوزه تانک خودکفا نشدیم، در حوزه ناو خودکفا نشدیم، چون دشمن به ما داده بود. وقتی دشمن بیاد یه گزاری رو به ما بده، ما خودکفا نمیشیم. آنچه که اهمیت داره اینه که ما فکر نکنیم این افراد دست پرورده نظام دانشگاهی هست. این افراد از مدرسه خودآموزی فارغ التحصیل شدن. معلم مدرسه خودآموزی نیازها و احتیاج هاست. انسان در مدرسه خودآموزی وقتی در پاسخ به نیازها و احتیاجها دست به اختراع و اکتشاف و این موارد میزنه، خدا سرچشمه های حکمت رو از قلبش به زبانش جاری میکنه در اثر اون ممارست و تزکیه و تلاش و تقوا. لذا این سیکل باید بشکنه که تلاش علمی میکنیم برای مدرک و مدرک برای پرستیژ اجتماعی و شغل و منصب. این سیکل باید بشکنه، تبدیل بشه به این که علم اقتدارآفرین برای شکلگیری نهادهای اقتدارآفرین و نهاد اقتدارآفرین برای اینکه ایران بر تارک نظام جهانی بدرخشه و هیچ کس نتونه به ایران زور بگه و ایران بتونه در واقع ارادش که همون اراده الهی هست رو بر دیگران تحمیل کنه، حرف حق رو بتونه بزنه و آنچه که خواسته و آرزوی انبیا و ائمه بود رو مشخص کنه. نه اینکه اونا به سوریه حمله کنن ما بشینیم کنار نگاه کنیم، اونا توی بحرین هر کاری دلشون میخواد بکنن اونجا رو اشغال نظامی کنن، افغانستان رو، پاکستان رو، این کشورها رو بریزن به هم دیگه، اینا رو درگیر مشکلات روزانه شون کنن تا نتونن برنامه ریزی کنن. به قول یک جوانی از عراق آمده بود از نجف، میگفت اونجا چون مشکل برق وجود داره مردم کلافن. این شما نمیدونید که امروز برق ساعت 10 صبح میره تا 12، 2 بعد از ظهر میره تا 4، 4 میره تا 6، 8 میره تا 10 شب. شما نمیتونی کارتو تنظیم کنی، نمیتونی کی باید با کامپیوتر کار کنی، کجا باید مطالعه کنی. هر آن برق که میره تمام نظم زندگی به هم میخوره و انسان کلافه میشه. یه عامل ساده ها، عامل ساده به نام قطع برق هر روز بی برنامه آدم ها رو کلافه میکنه. حالا اگر حساب شده بیان توی جامعه مثل پاکستان هی دولت ها رو بندازن به جون هم، دولت ها رو عوض کنن، دستگاه قضایی اینو بگیره، دولت اونو منحل کنه، مجلس بعد اینکه دولت منحلش کرد دستگاه قضایشون مدام مشغول به هم، گروه های داخلیشون هم مشغول تروریسم، یه کشور 156 میلیونی سر کار. هیچ وقت روی اینو نمیبینه که جووناش بنشینن ترند گذاری های بالای 50 سال رو فکر کنن. وقتی یه جایی مثل نجف ثبات زمان برق نداره و مردمش کلافن، اصلا تکلیفشون رو نمیدونن با خودشون. نمیدونن شما الان میدونید که برسید خونه خیالتون راحته که برق هست. میرید استراحت میکنید، بعد بلند میشید پای کامپیوترتون میشینید، پای تلویزیونتون میشینید، چراغ مطالعه‌تون هست. ماشین لباسشویی رو روشن میکنید، یخچالتون سر جای خودش هست. تکلیفتون بالاخره تو این حوزه با خودتون روشنه. ببینید یه انسان رو توی نجف توی بغداد با مشکل برق اینجوری نظم زندگیشو به هم میزنن، وقتی تک تک انسان ها نظم زندگیشون به هم خورد، نظم همه جامعه به هم میخوره. حالا در یک سطح کلان میان مردم لبنان رو میندازن به جون هم، مردم سوریه رو به جون هم، مردم مصر رو به جون هم، مردم پاکستان رو به جون هم دیگه. نتیجهش چی میشه؟ یه ملتی چششو وا میکنه 50 سال سر کار بوده، زد و خورد و درگیری و اختلاف، هیچی، عقب مانده، اونا به سادگی رشد کردن. علم اقتدار آفرین، نهاد اقتدار آفرین به ما میده و نهاد اقتدار آفرین به ما میده که اجازه ندیم دیگران این وضعیت رو بر ما تحمیل کنند. اگه یه ایران مقتدری باشه یه تشر بزنه، اینا بساطشون رو از بحرین جمع کنن برن دوباره کار زندگیشون. 2 سال مردم بحرین دارن صبح تا شب کف خیابون میان، اصلا به زندگیشون نمیرسن. یه تشر بزنه مردم سوریه الان دارن اینجوری تلفات میدن، خسارت میدن، کشتار میشن، این تروریستا از اونجا برن بیرون. اقتدار داشته باشی دیگه، اقتدار که داشته باشی جامعه خودت رو اصلاح کنی، جامعه بیرون رو اصلاح کنی. علم اقتدار آفرین، نهاد اقتدار آفرین، نهاد اقتدار آفرین، توان برای تحمیل اراده خود بر دیگران. اگر این کارو نکنید، به این فکر نکنید که قدرت داشته باشید، یعنی چی؟ یعنی بتونید ارادتون رو به دیگری تحمیل کنید، دیگران ارادهشون رو بر شما تحمیل خواهند کرد. این قانون طبیعت. اگر در مرحله نباشید، شما که اهل فکر و عقل و فطرت و درایت و قرآن و انبیا و ائمه و انگاره‌های الهی هستید، اگه شما به جایی نرسید که بتونید به قدرت برسید ارادتون رو به دیگری تحمیل کنید، مطمئن باشید دیگران ارادهشون رو بر شما تحمیل میکنن. اینه که فرمود وعدو لهم مستطعتم من قوه و من رباط الخیل ترهبون بهی عدو الله و عدوکم. لذا وعدو لهم مستطعتم من قوه و من رباط الخیل. ما باید به این سطح از قوه برسیم. علوم اقتدار آفرین، سپس نهادهای اقتدار آفرین، سپس جامعه مقتدر که نه تنها نمیذاره شیاطین جنی و انسی ارادهشون رو به اون مردم تحمیل کنن، بلکه جلو این رو میگیره که به ملت‌های دیگه و به جوامع دیگه بخوان زور بگن. لذا اگر علوم اقتدار آفرین نداشته باشیم، نهادهای اقتدار آفرین نخواهیم داشت، نهاد اقتدار آفرین نداشته باشیم، نمیتونیم ارادمون رو بر دیگری تحمیل کنیم. دیگران بر ما ارادهشون رو تحمیل خواهند کرد. کف خیابون میشه چه؟ میشه اینکه یه کسی قمه در بیاره، توی محله رجز بخونه، نوامیس مردم از دستش امنیت نداشته باشن، کسبه امنیت نداشته باشن، باید بهش باج بدن چون شما پلیس مقتدر ندارید. اینجا اگه اقتدار نداشته باشی که ارادتو به اونا تحمیل کنی، اونا ارادهشو به شما تحمیل میکنن. و اگر اراذل و اوباش و فواحش و قوادان و غم کشا و اینا حاکم شدن بر یه شهر و جامعه ای، ارادهشونو بر شما حاکم کردن. حرف روشنفکری کجاست؟ در سطح جهان هم اینه. فواحش بین المللی آمریکا اروپا، غم کشای بین المللی آمریکا اروپا و اسرائیل، اینا احساس میکنن زور دارن. خب یک بار ما این قواعد بین الملل گشتیم زیر پا، گفتیم ما با هر چی داریم میدیم دست این حزب الله، یه گوشمالی بده به این اسرائیل، بعدم حماس یه گوشمالی بده به این اسرائیل، بعدم هر وقت اینجا میان تا چند بار کماندوهاشون رو جمهوری اسلامی گرفته. خب اینا هر روز تو آبهای بین المللی و آبهای داخلی چند وقت یه بار جمهوری اسلامی چند تاشونو میگیره داره تبلیغ میکنه، ملت‌ها اعتماد به نفس پیدا کردن. آقا لب به کلام، علم اقتدار آفرین. مرد بی اقتدار به درد لای جرز دیوار توی اهرام ثلاثه میخوره، تا که کارگر ضعیفی بوده میمونده لای اون. مرد بی اقتدار به درد لای جرز دیوار میخوره. علمی که اقتدار نده به درد این میخوره که متونش رو بده اینایی که ذرت بوداده درست میکنن، اینا سر چهار لبو میذارن توش میدن دست مخاطب، اون علم به درد اون میخوره. نهاد و سازمانی که نتونه اقتدار ایجاد کنه باید درشو ببندی. ملت و کشور و حکومت بی اقتدار اونم به درد لای جرد میخوره. لذا آقا مقتدر باشید. مقتدر، علم اقتدار آفرین، نهاد اقتدار آفرین. تو مرحله بعد جلوگیری از تحمیل اراده دشمن بر خودتون و توان تحمیل اراده خودتون بر دشمن. قمه کشای وسط خیابون، قمه کشای جهانی دستشون برسه بلایی سر این ملت میارن که در تاریخ دیگه هیچ کس جرأت نکنه سمت دین بره، چون انبیا نتوانستن، ائمه هم امکانش پیش نیامد. حالا یه ملتی تونستن آرزو انبیا و ائمه رو ایجاد کنن، بشینن حرفای دینی بزنن، از دل قرآن فک در بیارن که اینجوری باید عمل کرد. دشمن شیطان کوتاه نمیاد، بلایی سر این ملت باید بیارن که هیچ کس در تاریخ دیگه جرأت نکنه سراغ این قضایا بره. فکر نکنید با حرفای روشن فکری میشه نظام اجتماعی رو رقم زد. باید مقتدر باشید. قرآن فرموده وغلظ علیهم، یعنی جوری در شما غلظت و شدت باید ببینن، از شما درشتی باید ببینن. وغلظ علیهم، باید محکم. خودش هم فرموده که ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كانهم بنيان مرصوص. ان الله يحب الذين، خدا اونایی رو دوست داره. همین میخوام خدا دوستمون داشته باشه، باید محکم بیستیم. علم اقتدار آفرین دوست عزیز، نهاد اقتدار آفرین، نهاد اقتدار آفرین، جامعه و کشور اقتدار آفرین. فرمود هیچ کس در تاریخ به خاطر غفلت ستایش نشده. در غفلت نباید به سر ببرید. اصول جنگ 9 تاست. یکی از اصول جنگ اصل غافلگیریه. اصول جنگ مثل اصول دین که 5 تاست، اصول جنگ 9 تاست، یکیش اصل غافلگیریه. باید غافلگیر کنه دشمنتو. حالا دشمن خود ما رو غافلگیر کنه، ما باید چنان مقتدر باشیم که هیچ‌وقت غافلگیر نشیم. علم اقتدار آفرین برای نهادهای اقتدار آفرین، نهادهای اقتدار آفرین برای ملت، کشور، دین و جامعه اقتدار آفرین و اقتدارزا. همین هست. فردا که روز قدسه، ما چرا 34 ساله داریم روز قدس رو جشن میگیریم؟ برای اینکه شرایط پیش بیاد که بریم قدس رو پس بگیریم. 1000 سال پیش تو جنگ‌های صلیبی اینجا را دست ما در آوردن. تو 7-8 تا جنگ تو یه دونش خیلی قوی پیروز شدیم. خود ریدلی اسکات که اومده فیلم اینو ساخته، The Kingdom of Heaven رو ببینید، چه عظمتی داشته وقتی صلاح الدین ایوبی میره فلسطین رو میگیره، میره اون بیت المقدس رو میگیره. خودشون ساختن، مجبور شدن اعتراف کنن، دیگه حالا سعی کردن آبرومندانه شکستشون رو بپذیرن. حتما این فیلم کینگدام آف هیون رو ببینید که چطور مسلمان ها تونستن اونجا رو پس بگیرن.
becomes of us.
As you deserve. You reap what you sow. You have heard of this, no? Get up. Jerusalem has come.
I pray you pull back your cavalry and leave this matter to me.
I pray you retire unharmed to Damascus. Reynald of Châtillon will be punished. I swear it. Withdraw, we will all die here. Terms.
We have terms. I will send you my physicians.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam.
Mercy.
No, I cannot.
Then under these terms, I surrender Jerusalem.
Assalamu alaikum.
And peace be with you.
علم مقتدرانه قرآنی، نهادهای قرآن پایه و آنچه که آرزوی انبیا و ائمه بوده، بعدم زمینه سازی برای ظهور. به کمتر از اینا فکر نکنید. جامعهمون باید اینقدر خوب و بالنده بشه، این افقهای بزرگ. انسانهای بزرگ با افقهای بزرگشون شناخته میشن، نه با آرزوهای بزرگا. افقهای بزرگ، افقی که ترسیم میکنن، ترند گذاری میکنن که برن بهش برسن، نه خیال پردازان و متوهمایی که توهمهای بزرگ دارن. دیدید خمینی کبیر این افق بزرگ رو داشت تا اینجا رسیدیم. خامنه ای هم این افق رو داشت تا اینجا رسیدیم. جرأت داشته باشید بزرگترش رو فکر کنید، اصلا نترسید، شجاعت داشته باشید فکر کنید. و سلام.